امريكا.
با عرض سلام و شام بخیر. با امید این که روز را به خوشی سپری کرده باشید، نیم ساعت نخست برنامه شامگاهی دری رادیو آشنا را که حاوی خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان می باشد با سرخط خبرهای مهم آغاز می کنیم.
تأکید رئیس جمهور احمدزی بر پاکستان برای تأمین صلح، کشته شدن 7 کارگر در پاکستان و تقاضای آکسفام برای اقدامات بیشتر کشورهای اروپایی علیه ابولا.
در این نیم ساعت علاوه از مشروع خبرها و رویدادهای ورزشی و اقتصادی گزارش‌های نیز داریم که از این قرار است. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مشاور امنیت ملی پاکستان بر صلح تاکید کرد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میزبان مشاور حکومت چین بود و جنگ در شهر کوبانی در سرحد سوریه با ترکیه ادامه دارد. پس از شنیدن این گزارش ها برنامه یا گفت و شنود را که روی چگونگی بهبود وضع روابط میان افغانستان و پاکستان و تحکیم صلح در دو کشور متمرکز است نشر می شود. شما هم می توانید با نظریات و سوالاتتان در این برنامه سهم بگیرید. با ما باشید. نخست مشروع خبرها با محمد هاشم حبیب زاده و من صفیه حساس.
با عرض سلام. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان گفت که زمان آن فرا رسیده است که پاکستان و افغانستان باید برای تأمین صلح گام‌های عملی بردارند. آقای احمدزی این اظهارات را امروز در ملاقات با سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور امنیت ملی و خارجی بیان داشته افزود که هر دو کشور نباید فقط به صحبت در این مورد اکتفا کند. رئیس جمهور افغانستان در حالی که پیرامون روابط دو جانبه مسائل امنیتی، اقتصادی و تجاری صحبت می کرد، تجار پاکستان را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرد. مشاور صدر اعظم پاکستان نیز از آمادگی کشورش برای حمایت از حکومت جدید افغانستان اطمینان داد.
مضمون تحت عنوان اسلام طالبان و داعش در روزنامه افغانستان اکسپرس واکنش های شدید را به بار آورده است. یک رهبر شناخته شده جهادی نویسنده این مطلب را مرتد خوانده و خواستار اقدام حکومت در زمینه شده است. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
روزنامه افغانستان اکسپرس با معذرت خواهی گفته است که این را می پذیرد که همکاران آنان یا از روی سهو یا هم غفلت و یا عدم مهارت کافی به زبان انگلیسی این مضمون را به گونه درست مرور نکرده و چاپ نمودند. اما عبدالرب رسول سیاف در واکنش شدید به این موضوع در صفحه اجتماعی فیسبوک خیش نویسنده این مطلب را مرتد و بیدین خوانده و گفته است که وی جملات گستاخانه و کفری را در مورد خداوند و پیامبر اسلام به نشر رسانیده است. آقای سیاف گفته است که در انتظار اقدامات دولت مبنی بر گرفتاری و مجازات به گفته او این جنایتکار است. سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در صحبت برادی واشنا گفت که تا اکنون در این مورد با آن وزارت شکایت فرستاده نشده است. نویسنده این مطلب با نام ایج احوار که ممکن نام مستعار باشد قرآن شریف را یک ناول کهنه و خسته کن خوانده است. با آن هم روزنامه افغانستان اکسپرس گفته است که این مطلب از سوی یک همکار قلمی آنان که در خارج از افغانستان زندگی می کند نگاشته شده بود.
انس حقانی برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی در افغانستان دستگیر نشده است. گروه طالبان گفته است که دستگیری پسر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفته است. این گروه ادعای ریاست امنیت ملی افغانستان را مبنی بر توقیف انس حقانی در داخل افغانستان رد کرده است. شرح بیشتر این خبر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
ریاست امنیت ملی افغانستان هفته گذشته گفت که انس حقانی همراه با حافظ رشید یکی از قماندانان نظامی این شبکه در ولایت خوست توقیف شده است. اما طالبان با نشر خبرنامه بر رسانه ها گفتند که نیروهای آمریکایی در بحرین این افراد را توقیف کرده و آنان را از آنجا به قطر و سپس از طریق امارات متحده عرب به کابل فرستاده اند. طالبان همچنان گفتند که انس حقانی و حافظ رشید هیچ گونه روابط با شورشگری آنان نداشته و هر دو برای ملاقات با اعضای خانوادهشان به قطر مسافرت کرده بودند. امنیت ملی افغانستان میگوید که انس حقانی به صورت مستقیم در تصامیم استراتژیک و عملیاتی شبکه حقانی دخیل بوده، در کشورهای خلیج با آن شبکه کمک‌های مالی جمع آوری کرده و فعالیت‌های شایع پراکنی در رسانه‌های اجتماعی را نظارت می‌کرد.
بانوی اول افغانستان میگوید که تدابیر پیشگیرانه و درمان به موقع بتواند از سرطان سینه نزد زنان افغان جلوگیری کند. رولا غنی گفت که باید تمام افغانان به خدمات صحی دسترسی داشته باشند تا رقم مرگ و میر مادران و کودکان در آن کشور کاهش یابد. خانم غنی بر بلند بردن سطح آگاهی زنان در این زمینه تاکید کرد.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
و ببخشید با مشکل تکنیکی برخوردیم. در این حال سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، گفت که معالجه سرطان سینه در آن کشور مصارف گزاف دارد. از این رو او خواستار بودجه مشخص دولتی و کمک های سکتورهای خصوصی در این مورد شد.
افراد مسلح در پاکستان 7 کارگر را به ضربه گلوله کشتند. مقامات در ایالت پنجاب میگویند که قربانیان در ایالت بلوچستان از یک فرم مرغداری اختطاف شده بودند. ایالت بلوچستان از سالها به این سو شاهد شورشگری جدایی طلبان بوده است. گروه های ملیگرای بلوچ میگویند که حکومت فدرال از منابع آن ایالت استفاده کرده، اما به نفوس محلی هیچ گونه توجه ندارد. شورشیان همواره تأسیسات دولتی و ملکی را در بلوچستان هدف قرار می دهند.
مقامات ایالات متحده می گویند که جت‌های جنگی ائتلاف در جریان شب 8 حمله را بر موازی گروه دولت اسلامی در سوریه در حال انجام دادند که درگیری ها برای کنترل شهر مرزی کوبانی ادامه دارد. دکتران کردی در کوبانی می گویند که کم از کم 4 نفر در جریان این حملات زخمی شدند. راکت پراگنی های تندروان حوالی صبح امروز وقفه کوتاهی داشت، اما خبرنگار صدای آمریکا از ترکیه گزارش می دهد که تندروان پس از چاشت با فیرهای هاوان کوبانی را هدف قرار دادند. با آنکه منابع کردی گفتند که وضعیت تا حدی در کوبانی بهبود یافته است و آنان توانستند برخی از قرای اطراف آن شهر را تصرف کنند، اما جنرال لی کود آستن، قمندان ارشد نیروهای ایالات متحده در شرق میانه، روز جمعه گفت که احتمال زیاد می رود که کوبانی سقوط کند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، با یک مقام ارشد چینی در منزل شخصیش ملاقات کرد. وزارت خارجه ایالات متحده این ملاقات را بی سابقه و اساسی خوانده است. وزیر خارجه ایالات متحده از یانگ جی چی، مشاور ارشد حکومت چین، برای 2 روز به گونه بسیار غیر رسمی میزبانی کرد. با آن هم دو طرف در مورد موضوعات گسترده مانند ایبولا، گروه دولت اسلامی و برنامه‌های است کره شمالی و ایران بحث کردند.
نهاد خیریه بین المللی آکسفام از وزاره خارجه اتحادیه اروپایی می خواهند تا برای مبارزه با ایبولا اقدامات بیشتری را روی دست گیرند. آکسفام می گوید که این بیماری می تواند یک فاجعه بشری برای نسل فعلی باشد. شرح بیشتر این خبر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
مارک گولدرینگ، رئیس نهاد خیریه برتانیایی، گفت سربازان، پول و کارمندان بیشتر صحی باید به سیرالیون، گینی و لیبریا فرستاده شود. این 3 کشور میزبان بیشترین افراد مصاب به ایبولا است. گولدرینگ گفت کشورهایی که نتوانستند در مبارزه با ایبولا تعهد کنند، زندگی مردمشان با خطر مواجه است. سازمان صحی جهان میگوید که ایبولا تا حال جان بیش از 4500 نفر را در غرب افریقا گرفته است. کارشناسان صحی پیش بینی میکنند که پیش از اخیر سال جاری ایبولا جان هزاران نفر دیگر را خواهد گرفت.
و خبر آخر این که پلیس هنگ کنگ امروز یک بار دیگر با مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی درگیر شده و مخالفت ها را میان احتجاج کنندگان و حکومت عمیق تر ساخت. ده‌ها منصوب پلیس ضد آشوب در ساحه مون کنگ مظاهره کنندگان را به عقب راند. طبق گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس، در این کشمکش کم از کم 20 نفر زخمی شده است. برخورد ساعت پس از آن صورت گرفت که حکومت هنگ کنگ گفت که ممکن بروز 3 شنبه مذاکرات را با محصلین مظاهره کننده آغاز کند. مظاهره کنندگان در هنگ کنگ خواستار برگزاری انتخابات سراسری در سال 2017 اند، اما بیجینگ می گوید که تمامی کاندیدان هنگ کنگی باید منظور کمیته طرفدار چین را کسب کنند. پایان خبرها تا این ساعت، و اکنون توجه کنید به خبرهای ورزشی و اقتصادی.
مسابقه کرکت 5 زون افغانستان برای 4 روز در کابل آغاز گردید. مسابقات 4 روزه کرکت برای اولین بار از سوی بورد کرکت افغانستان در حال برافتیده است که مسابقات 3 روزه میان زون‌های مختلف افغانستان به پایان رسید. در خبر دیگر، تیم کرکت 19 سال افغانستان در مسابقه در برابر زون لاهور پاکستان آن تیم را با تفاوت 26-26 به زانو درآورد. تیم کرکت 19 سال افغانستان در جریان سفر 20 روزه آن تیم جهت تمرین در سومین بازی هم زون لاهور را شکست داد. تیم افغانستان با از دست دادن 7 بازیکن در 40 ساعت هدف 253 را تعیین کرد، اما تیم پاکستان نتوانست هدف تعیین شده را به دست بیاورد و با از دست دادن همه بازیکنانش در 38 ساعت 227 دوش انجام داد. و در مسابقات لیگ اسپانیا، لیونل میسی مهاجم تیم اف سی بارسلونا توانست 250مین گولش را به ثمر برساند. این گول مسی در جریان مسابقه تیم بارسلونا در برابر تیم ایبار روز چهارشنبه به ثمر رسید. و هم خبر اقتصادی. با مشخص شدن برنده نوبل اقتصاد، ادای جایزه‌های نوبل سال 2014 به پایان رسید. ژان تیرول یکی از مدیران ارشد مکتب اقتصاد تولوز فرانسه است. او متولد سال 1953 است و پروفسور رشته اقتصاد می باشد. برنده نوبل امسال در زمینه مدیریت صنعتی و بانک تخصص دارد. او سند دکترای خود را از پوانتون MIT ایالات متحده دریافت کرده است. تیرول مدت در همان پوانتون اقتصاد تدریس می کرد. او موفق شد جایزه نوبل امسال را به دست آورد. ژان تیرول جایزه نوبل را به دلیل تحلیل قدرت بازارها در دوره‌های مختلف به دست آورده است. هیئت جوری در بیانیه دلیل اعطای جایزه به تیرول را پژوهش‌ها و تحقیقاتش بر روی تجزیه و تحلیل توان بازار و نظم آن خوانده است. تیرول تاکنون بیش از 200 مقاله علمی تهیه و منتشر کرده است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
مشروع مجمع خبرهای افغانستان و جهان و رویدادهای اقتصادی و ورزشی را از رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون هم نشر گزارش هاست. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان گفت که نباید به بحث در مورد صلح اکتفا کرد، بلکه به گفته وی زمان عمل فرا رسیده است. گفته می شود که آقای عزیز پیام ویژه و دعوتنامه رسمی صدر اعظم کشورش را جهت دیدار از پاکستان به اشرف غنی احمدزی آورده است. شرح بیشتر این گزارش از عبدالحی ورشان.
سرتاج عزیز مشاور خود در امور بین المللی نواز شریف صدر اعظم پاکستان که قبل از ظهر امروز در یک سفر رسمی یک روزه وارد افغانستان شده بود، در کابل با دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه افغانستان دیدار نموده، روی مسائل مورد علاقه دو جانبه گفت و شنود انجام داد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که در این دیدار روی مسائل امنیتی، اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و نقش پاکستان در تأمین صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. به موجب اعلامی ارک و اظهارات مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی عبدالعبدالله، رهبران افغانستان به صراحت گفتند که صلح و تأمین امنیت برای افغانستان اولویت دارد، باید به سیاست اتهام زنی متقابل نقطه پایان گذاشته شود و ایجاد فضای اعتماد یک ضرورت است و روزنه امید که بعد از شکل گرفتن حکومت وحدت ملی در افغانستان و حکومت ملکی در پاکستان ایجاد شده است، به دروازه ها و دهلیز همکاری تبدیل شود. طبق همین منابع، آقای سرتاج عزیز تشکیل حکومت جدید وحدت ملی در افغانستان را یک فرصت برای تحکیم روابط میان دو کشور همسایه خوانده، ضمن تبریک گفتن ابراز داشته است که حکومت پاکستان علاقمندی دارد تا روابط قوی اقتصادی با افغانستان داشته باشد. اما در کابل تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به پیشینه روابط سرد و توأم با بی‌اعتمادی که میان دو کشور وجود دارد، هنوز فضای بی‌اعتمادی حاکم است و باور ندارند که این رفت و آمدها کدام نتایج مثبت ملموس را در قبال داشته باشد. احمد سعیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و دیپلمات اسبق افغانستان در پاکستان، میگوید که تصمیم در سیاست گذاری در مورد افغانستان، مسئله کشمیر و برخی مسائل عمده دیگر چون صلاح استوی هرگز در صلاحیت حکومت ملکی پاکستان نمی باشد.
سفر سرتاج تاجیز به افغانستان یا اگر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان سفر کنه یک رفت و آمد هست، ولی اون چیزی که ما آرزو داریم که راکت پرانی ها خاموش شه، اون چیزی که ما آرزو داریم که انتحاری و انفجاری دیگر نبیاد افغانستان، من باور ندارم.
دکتر عبداللطیف نظری آگاه به مسائل حقوقی و روابط بین المللی نیز در مورد صداقت و اراده سیاسی پاکستان ابراز شک و تردید نموده، گفت که اگر صادقانه گام ها برداشته شود یک نقطه عطف در تاریخ مناسبات دو کشور است، ولی هنوز شک و تردیدها وجود دارد.
هنوز شک و تردید در ارتباط با صداقت پاکستان نسبت به افغانستان وجود دارد و من فکر میکنم که باید منتظر بود تا ماهای آینده که آیا ما شاهد تغییر در سیاست خارجی پاکستان نسبت به افغانستان خواهیم بود و آیا راکت پراگنی های پاکستان قطع خواهد شد، آیا مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان کاهش پیدا خواهد کرد.
از سوی دیگر همزمان با سفر سرتاج عزیز تلاش ها در راستای بهبود روابط و همکاری منطقوی در پاکستان جریان دارد که برقراری دو کنفرانس همزمان در اسلام آباد و پشاور نمونه آن میباشد. امروز یک کنفرانس دو روزه سه جانبه افغانستان پاکستان و چین در اسلام آباد پاکستان آغاز شده است تا اشتراک کنندگان این کنفرانس روابط سه کشور همسایه را در تناظر با وضعیت عمومی دنیا و اوضاع در حال تغییر کنونی مطالعه نموده یک نقشه راه را برای همکاری های منطقوی ترتیب نماید و با همین ترتیب هم یک نمایش دو روزه هنری و فرهنگی مشترک افغانستان و پاکستان زیر نام فرم مردمی در شهر پشاور ایالت پشتونخوا پاکستان برگزار شده است که بر علاوه نمایش برنامه‌های هنری به شمول موسیقی، مقالات علمی دانشمندان و محققان هر دو کشور روی موضوعات ارزش‌های فرهنگی و میراث‌های فرهنگی مشترک به خوانش گرفته می‌شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید و اکنون شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. و ادامه گزارش ها می پردازیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میزبان مشاور حکومت چین در منزلش در باستان بود که روی موضوعات ذات البینی میان دو کشور با وی آری از عرفات و رسمیات صحبت کند. با تفصیل بیشتر این موضوع از همکارم لینا روزبه توجه کنید.
ایالات متحده و چین به روز شنبه متحد شدند که بر بی‌اعتمادی موجود در میان دو کشور فائق آیند و اختلافاتشان رسیدگی کنند و روی موضوعات کلیدی مانند مقابله با دهشت افغانی و شیوع ویروسی اوبولا نیز به همکاری بپردازند. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده بیان می‌دهد که جان کری وزیر خارجه یک ملاقات بی سابقه و مثمر را با مقام ارشد حکومت چین در منزل خود در باستان میزبانی کرد. کری برای دو روز میزبان آقای یانگ جیشی مشاور حکومت چین با شکل غیر رسمی ولی با مذاکرات خصوصی روی موضوعات گسترده بود.
موضوعات زیادی وجود دارد که چین و ایالات متحده روی آن همکاری میکنند، حتی با وجود تفاوت‌ها میان ما برای اداره مؤثر آن میکوشیم. اکنون بخصوص در بخش بالا افغانستان، جمهوری دموکراتیک کوریا، وضعیت اتمی کوریای شمالی، ایران، روی گروه دولت اسلامی و مقابله با دهشت افغانی، تغییرات اقلیم و موضوعات دیگر کار میکنیم. ما معتقدیم که باید برای تعمق اعتماد دو جانبه با کار با همدیگر ادامه دهیم و تلاش هایمان را بر ساحات بزرگ همکاری متمرکز سازیم و بر مبنای احترام دو جانبه ما می توانیم به هر گونه اختلاف میان ما رسیدگی کنیم.
انتظار می رود که اوباما برای ملاقات با شی در ماه آینده به بیجینگ سفر کند. واشنگتن و بیجینگ اخیراً روی موضوعات مختلف مخالفت‌هایی داشتند که شامل منازعات منطقوی میان چین و همسایگانش در دریای جنوبی چین، تظاهرات به حمایت از دموکراسی در هنگ کنگ و اتهامات جاسوسی چین در صفحات اینترنتی و حقوق بشر می‌گردید. مذاکرات در شهر باستن روی هدف بهبود روابط میان ایالات متحده و چین قبل از نشست رهبران کشورهای آسیا پاسیفیک در بیجینگ صورت می‌گیرد.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
قبل از شنیدن برنامه گفت و شنود به آخرین گزارش این برنامه توجه کنید. جنگ برای کنترل شهر کوبانی، شهر سرحدی سوریه با ترکیه، یک شنبه نیز ادامه داشته و حملات هوایی ائتلاف بر رهبری ایالات متحده تا اندازه توانسته است جلوه پیشروی جنگجویان دولت اسلامی را بگیرد. در عین حال هیئتی از وزرای اتحادیه عرب برای بازرسی وضع امنیتی عراق به بغداد مواصلت کرده است. برگردان گزارش را از گزارش های اسوشیتد پرس و رویترز را از عبدالواجد عادل میشنوید.
جنگ در شهر سرحدی کوبانی که در محاصره تندروان گروه دولت اسلامی قرار دارد روز یک شنبه نیز ادامه داشت و تا هنوز فروکش نکرده است. طوری که معلوم می شود حملات هوایی امریکا تا اندازه جلو پیشرفت حملات جنگجویان دولت اسلامی را در کوبانی گرفته است. جتهای جنگی ائتلاف و رهبری ایالات متحده به روز شنبه 18 اکتبر مواضعه دولت اسلامی را هدف قرار دادند که به تعقیب آن شورشیان دولت اسلامی مرکز شهر را گلوله باران کردند. ائتلاف به رهبری ایالات متحده مواضعه دولت اسلامی را در عراق از آگست به این طرف تحت ضربات حملات هوایی قرار داده است، اما این کار در سپتامبر آغاز گردید. قوای به رهبری ایالات متحده وقت حملاتشان را علیه دولت اسلامی افزایش بخشیدند که کردها در نزدیک سرحد با ترکیه مورد تهدید قرار گرفتند و پیشرفت جهادی ها بی ثباتی ترکیه را افزایش بخشید. در این حال تعداد زیادی از پناهجویان سوری در ترکیه دوباره به کوبانی برگشت می کنند تا با جنگجویان دولت اسلامی به نبرد بپردازند. حکومت ترکیه به روز چهارشنبه سرحد را برای پناهجویان گشود. محمد خالف، یک کرد 16 ساله، به روز جمعه گفت که او خود را به بازگشت به کوبانی آماده می سازد تا از شهر خیش دفاع کند.
او از دخوازم یعنی ایرم کوبانی نیوه وال خدا یعنی هم نخوازم کوبانی مهر یعنی.
من در ترکیه یک پناهجو هستم. من نمی خواهم کوبانی را تصرف شده ببینم. من می خواهم با دوستان و مردمم باشم و شهر دفاع کنم. مصطفی دیگال یکی از صدها کرد پناهجو که به طور داوطلبانه به کوبانی برمی گردد می گوید ما می خواهیم بدانیم که در کوبانی چی می گذرد. ما به آنجا می رویم تا جلو انسان کشی را بگیریم. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفت که ترکیه اجازه نخواهد داد تا اتباع این کشور به سوریه رفته و با شورشیان جهادی بجنگند و این موضوع در مورد جنگنده های خارجی نیز صدق می کند. از جانب دیگر هیئتی از وزیران عرب لیگ یک شنبه به بغداد مواصلت کرد تا با رهبران عراق در مورد امنیت این کشور در حالی که جنگجویان دولت اسلامی با حکومت عراق در جنگند به مذاکره بپردازد. این هیئت می کوشد تا راه‌های را برای مقابله با جنگجویان دولت اسلامی دریابد. جنگجویان ساحات وسیع را در عراق و سوریه تحت کنترل خیش درآوردند. نیروهای کردی به دفاع از کوبانی مصروفند و جنگجویان دولت اسلامی از تانک‌ها، قوای توپخانه و لاری‌های مملو از بمب و انتحاری در تهاجمشان بر این شهر سرحدی با ترکیه کار می‌گیرند. دولت اسلامی بخش‌های شرقی و جنوبی کوبانی را تحت کنترل خیش درآورده است، اما در هفته اخیر بنابر حملات هوایی آمریکا پیشرفت چندانی نداشته است. اکنون کمتر از 700 تن در کوبانی باقی مانده و اکثریت مردمان در ترکیه در ساختمان‌های موقتی به سر می‌برند. هرگاه کوبانی که نام عربی آن عین العرب است تصرف شود، در این صورت قوای مخالف دولت اسلامی خواهد توانست بین ولایت حلب در سوریه و مقر خیش در رقا ارتباط قائم کند.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبری تری توجه شما را به شنیدن چند خبر معطوف می‌دارم. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان گفت که زمان آن فرا رسیده است که پاکستان و افغانستان باید برای تامین سال گام‌های عملی را بردارند. آقای احمدزی نظرات را امروز در ملاقات با سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان در امور امنیت ملی و خارجی بیان داشت، افزود که هر دو کشور نباید فقط به صحبت در این مورد اکتفا کند. مضمون تحت عنوان اسلام، طالبان و داعش در روزنامه افغانستان اکسپرس واکنش‌های شدیدی را به بار آورده است. یک رهبر شناخته شده جهادی نویسنده این مطلب را مرتد خوانده و خواستار اقدام حکومت در زمینه شده است. روزنامه اکسپرس افغانستان اکسپرس با معذرت خواهی گفته است که این را میپذیرد که همکاران آن یا از روی سهو و یا هم غفلت و یا عدم مهارت کافی به زبان انگلیسی این مضمون را به گونه درست مرور نکرده و چاپ نمودند. اما عبدالرب رسول سیاف در واکنش شدید به این موضوع در صفحه اجتماعی فیسبوک خیش نویسنده این مطلب را مرتد و بیدین خوانده و گفته است که وی جملات گستاخانه و کفری را در مورد خداوند و پیامبر اسلام به نشر رسانیده است. آقای سیاف گفته است که در انتظار اقدامات دولت مبنی بر گرفتاری و مجازات به گفته او این جنایتکار است. سید مخدوم رهین سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آشنا گفت که تا کنون در این مورد به آن وزارت شکایت فرستادن نشده است.
به زودی این زیر مطالعه میگیریم. مسلماً قانون رسانه های همگانی اهانت به دین، اهانت به مقدسات و یا افترا و اهانت و تهمت در حق اشخاص ممنوع میدانه و این کار خلاف قانون است.
نویسنده این مطلب به نام ای جی احوار که ممکن نام مستعار باشد، قرآن شریف را یک ناول کهنه و خسته کن خوانده است. با آن هم روزنامه افغانستان اکسپرس گفته است که این مطلب از سوی یک همکار قلمی آنان که در خارج از افغانستان زندگی می کند نگاشته شده بود. انس حقانی برادر سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی در افغانستان دستگیر نشده است. گروه طالبان گفته است که دستگیری پسر جلال الدین حقانی بنیادگذار شبکه حقانی توسط نیروهای آمریکایی صورت گرفته است. این گروه ادعای ریاست امنیت ملی افغانستان را مبنی بر توقیف انس حقانی در داخل افغانستان رد کرد. بانوی اول افغانستان میگوید که تدابیر پیشگیرانه و درمان به موقع می تواند از سرطان سینه نزد زنان افغان جلوگیری کند. پایان خلاصه اخبار.